امروز شنبه 16 نوامبر 2019 برنامه فراسوی گذار رو در رابطه با خیزش اخیر مردم ایران آغاز میکنیم. ابتدا اجازه بدید که آخرین گزارش ها و اخبار رو داشته باشیم و همچنین دوستان عزیز آقایان حسن نایب هاشم و آقای بردی و همچنین دوستان عزیزی که آخرین گزارش ها رو دارن در نشست حضور دارن. این برنامه به طور زنده از طریق این فراسوی گذار، اینستاگرام فراسوی گذار پخش میشه و همینطور که میدونید هر هفته ما این برنامه رو داریم، گزارشات حقوق بشری، گزارشات کنشگرانه و کوششی که در جهت گذار از استبداد اسلامی به دموکراسی و داد صورت میگیره در این برنامه در اختیار شما قرار میگیره، ضبط میشه از طریق وبینار و به طور زنده از طریق فیسبوک و اینستاگرام همچنین. دوستان عزیز، شرایط خیلی ویژه‌ای رو می‌گذرونیم. همونطور که در نشست‌های گذشته بارها گفتیم، مردم ما به طور خودجوش به میدان آمدند. این که میگم خودجوش، همچنان ما از عدم انسجام، عدم اتحاد، با وجود گستردگی جنبش آزادی خواهانه، دموکراسی خواهانه و استقلال طلبانه برخورداریم، اما همچنان به علت حاکمیت استبداد فوق‌العاده تبهکار و دست‌های خونینش که جلوی هر گونه انسجامی رو گرفته، الان با شرایطی با مواجه هستیم که جنبش‌های مطالباتی که شتاب بیشتری گرفته همزمان با فساد گسترده نظام، همچنان با ویرانی کشور، ویرانی اقتصاد، خیانت‌های متعدد، در واقع سوء استفاده‌های کلان، نجومی، دزدی‌ها و غارتگری‌هایی که در تاریخ ایران بی‌نظیره، نه اینکه کم نظیر، بی‌نظیره، و فقر فوق‌العاده وحشتناک که روز به روز ابعاد بیشتری پیدا میکنه. کنشگران بر این باورند، به ویژه فعالینی که در گذار از استبداد اسلامی به دموکراسی داد کوشش میکنند، خود را همراه همگام مردم بپاخواسته‌ای میدونند که سالهاست رنج استبداد و جنایت استبداد رو پیکر و روانشون رو دچار پریشانی کرده. جامعه پریشان زده، جامعه افسرده، جامعه عصبانی، جامعه ای که در حقیقت چه کرده؟ جامعه رو به یک ترتیبی دچار ویرانی و تجزیه و خروج میلیون ها نفر از کشور رو، سرکوبی بهترین فرزندان مردم از فردای روز انقلاب و حتی قبل از اون، الان به نقطه رسونده که با وجود گستردگی جنبش، با وجود خواست مطالباتی تغییرات بنیادی ساختار قدرت، اما هنوز اون انسجام لازم، اون اتحاد لازم برای دوران گذار به وجود نیامده، گرچه اقدامات بسیار زیادی صورت گرفته در این زمینه. عامل اصلی در واقع استبداد حاکم بوده، وگرنه این اقدامات برای اتحاد می رود که به یک وفاق ملی برای استقرار دموکراسی و داد در کشور منجر شود. به دنبال مشکلات اقتصادی دولت که در اثر عملکرد خود این حکومت به وجود اومده، به دنبال تحریم هایی که باز هم ناشی از خود این حکومت هست، به دنبال ویرانی اقتصاد که عامل اصلیش خود این حکومت هست، به دنبال فقر وحشتناکی که تحمیل شده و اکثریت قریب به اتفاق مردم و خط فقر رو در یک مرزی از بین برده، در واقع اون خط فقر رو به جایی رسونده که اکثریت عظیمی زیر اون خط فقر زندگی میکنن با از دست دادن درآمدها، بیکاری وحشتناک، آلودگی و فساد وحشتناک که ریشه در حکومت داره و حکومت اشرار، حکومت اراذل، حکومت اوباش، در حقیقت ما مردم ایران رو راهی را نداشته که بعد از این که البته اینه که اقدام بسیار بسیار، حالا اگر بشه اصلا این اقدامی نبود که مثلا فرض کنید شما ظرف یک شب قیمت بنزین رو که در واقع پایه خیلی از هزینه هاست که مردم باید در زندگی برای حفظ سطح وجود زندگی انجام بدن، سه برابر کردنش مساویش با چند برابر کردن همه چیزهای دیگه، استثنا نداره. بعد با این بهانه واهی که این برای مردم داره صورت میگیره، کیست که ندانست اقتصاد ایران که عامل اصلیش هم خود حکومت در حال فروپاشیه و هنوز هم رژیم با بیشرمی هرچه تمامتر در رابطه با اعتراض مردم، اعتراضی که به متمدنانترین شکل به اصطلاح اعلام شده، بیان شده، باز هم عامل خارجی و دخالت بیگانه و اینا رو وسط کشیده و حالا هم در حقیقت با اطلاعاتی که ما داریم برنامه‌شون اینه که اگر نتونن ظرف یکی دو روز آینده مهار کنند، نرمش قهرمانانه بکنن و قیمت بنزین رو برسونن، یعنی این دستور عمل دولت رو که در واقع در شورای سگانه سه قوه گرفته شده و قطعاً علی خامنه‌ای درش در واقع تصمیم گیرنده اصلی اون بوده، او هست که کشور رو به آستانه سقوط و فروپاشی قرار داده. حالا جاران چیزایی رو تو مجلس میبرن که بیان در حقیقت بگن که مجلس خواست چند تا از این روحانیون به اصطلاح اومدن وسط و گفتن که نه باید برگرده، دوستان گزارش رو دارن. اجازه بدید اول از دوست عزیزمون آقای عدیم خواهش کنیم که آخرین اخبار رو و برنامه‌ای که تو این رابطه هست با ما در میون بذارن. آقای عدیم.
بله، من صفحه رو روی ویدیوها باز میکنم. خب حتما اطلاع دارید که تعداد ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه در خصوص اعتراضاتی که از دیشب شدت گرفته و امروز با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد منتشر شده. مردم از گرانی بنزین، افزایش ناگهانی نرخ بنزین به سطوح اومدن، در خیابون‌ها ریختن و در بعضی از شهرها درگیری بین نیروهای یگان ویژه، نیروهای انتظامی، نیروهای امنیتی با مردم وجود داشته. گزارش شده، اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه دست کم 15 نفر جان خودشون رو از دست دادن و شماره زیادی زخمی شدن. از طرف دیگه خبر رسیده در برخی از شهرها مثل استان اصفهان، در اطراف اون نجف آباد، در شیراز، در مشهد اینترنت گوشی ها قطع شده. بعضی از شبکه هایی هم که خب با ADSL بودن، یعنی اینترنت پرسرعت در منزل، اون هم با مختل شده، پیامک هایی برای کاربران ارسال شده، برای برخی از کاربران از تلفن های همراهشون ارسال شده، مبنی بر اینکه در تجمعات حاضر نشید، مورد تعقیب قضایی قرار میگیرید، به نحوی میخواستن افراد رو بترسونن، حتی کسانی که در منزل بودن این پیامک ها رو منتشر کردن، متن پیامک ها رو که در منزل بودن، یعنی اینها نشون میده که اونها به مقامات امنیتی، دستگاه قضایی کشور، مقامات مسئول ایران خودشون هم به یک نحوی این ترس و رعب درشون ایجاد شده. از طرف دیگه خب خبر رسیده که در بعضی از شهرها مدارس رو برای فردا، مدارس رو، دانشگاه ها رو، اینها رو برای فردا تعطیل اعلام کردن. یعنی اینکه در تهران به عنوان نمونه به بهانه بارش برف، در اصفهان، در اهواز، در شیراز، در اهواز به عنوان نمونه به عنوان آلودگی هوا عنوان کردن، در اصفهان به عنوان ترافیک اون رو اعلام کردن، که خب تصاویری دیدید از شهرهای مختلفه که در بعضی از نقاط مردم مقاومت کردن در مقابل نیروهای یگان ویژه، خیابون‌ها رو بستن، مسیر رو سد کردن، سنگر درست کردن با سدهای زباله یا کمترین امکاناتی داشتن. و خب اخبار همین از اخبار رو مرتب داریم رصد می‌کنیم، ویدیوها اینقدر زیاده که شاید دوستان دیده باشن در شبکه‌های اجتماعی، خصوصا تلگرام و توییتر که پشت سر هم داره منتشر میشه و تا این لحظه همچنان در بیشتر شهرها اعتراض ادامه داشته. در شیراز یک تحقیق خیلی خوبی انجام شده بود، من دیدم که شهروندانی که در داخل منازل بودند از زنان و دختران، اینها غذا و خوراک آماده کردن، از نون، از گردو، از چیزایی که ممکنه معترضین بیرون نیاز داشته باشن آماده کردن و به دست دوستان خودشون، به دست شهروندان معترض در بیرون از خیابون میرسوندن. خب فضای پر التهابیه و امیدواریم که به یک سرانجامی ختم بشه. خبر دیگه ای که در این هفته پشت سر گذاشتیم و بسیار قابل تأمل بود، بازداشت یکی از کسانی بود که در کشتار 67 زندانیان سیاسی در سال 67 دست داشت، آقای حمید نوری که با نام مستعار حمید عباسی به عنوان دادیار قوه قضاییه شناخته شده بود و فعالیت میکرد در اون زمان، که خب گفته شده باعث صدور حکم اعدام برای بسیاری از زندانیان سیاسی بوده که در زندان گوهردشت به سر میبرند و از اون به عنوان هیئت مرگ یاد کردند. ایرج مصداقی در کتاب خاطرات خودش و در مصاحبه‌ای که در مورد اون سالها انجام داده، از آقای حمید نوری یا حمید عباسی به عنوان آتشبیار معرکه یاد کرده که اجرای احکام زندانیان سیاسی رو تسریع می‌بخشیده، یعنی سرعت می‌بخشیده برای اجرای حکم اونها. سازمان عفو بین‌الملل هم خب بیانیه‌ای منتشر کرد در این خصوص، استقبال کرده از این اقدام و گفته این میتونه اولین قدم بلند باشه برای اینی که اون کسانی که به نحوی در کشتار دهه 60 و یا سال 67 دست داشتن رو به پای میز محاکمه بکشونه. و عنوان بیانیه‌اش هم هست: مسئولان جنایت علیه بشریت از عدالت نخواهند بود. عفو بین‌الملل روز پنجشنبه 23 آبان بیانیه‌اش رو منتشر کرده، از کسانی که باعث این بازداشت بودن تحقیر کرده و همچنین مقامات بلژیک و سوئد رو به خاطر اینکه گام‌های بی‌سابقه‌ای برای اینی که عدالت برقرار بشه برای مسببین و عاملین کشتار 67 تحقیر کرده. 72 درویش گناه‌آبادی در زندان تهران بزرگ در اعتصاب قضا بودند، دو تن از اونها آزاد شدند، بنابراین 70 نفر دیگه اونها همچنان در اعتصاب قضا هستند. این درویشان در اعتراض به قضا نخوردن نورعلی تاونده سرسلسله قطب درویش گناه‌آبادی اعتصاب قضا کرده بودند. آقای تابنده به بیمارستان منتقل شد، سه شنبه هفته گذشته از بیمارستان ترخیص میشه. اما درویش گناه‌آبادی که خواهان برچیده شدن فضای امنیتی و نگاهی امنیتی به درویش هستند، همچنان به اعتصاب خودشون ادامه دادن و گفتن که تا زمانی که این نگاه ها برداشته نشه به اعتصاب خودشون پایان نخواهند داد. میبینید که در اواخر اول اسفند 96 بود که یک حادثه پیش اومد، نیروهای امنیتی به درویش گناه‌آبادی حمله کردند، دست کم 400 نفر بازداشت شدند، بسیاری احکام گرفتند، خیلی در مورد ضرب و جرح قرار گرفتند و خب شمار زیادی از درویش الان در زندان هستند. ضمن اینکه درویش گناه‌آبادی با راه انداختن یک کمپین در بیرون از زندان، یک سری از هواداران آقای تابنده اونها هم اعلام اعتصاب قضا کردند.
حمید رحمتی فعال صنفی معلمان شهرضا برای اجرای حکم بازداشت شده به زندان شهرضا منتقل پیدا کرد، بعد از اون به زندان دستگیر بردنش، اما از همون لحظات اول اعلام اعتصاب غذای خشک کرده. طی روزهای اخیر حالمون به شدت وخیم میشه، به بهداری بیمارستان میبرن ولی از زدن سرم سر باز میزنه و خواستار آزادی خودشه. امروز هم معلمان زیادی در سراسر کشور از ایشون اعلام حمایت کردن و تصاویر رو همراه با عکسی از آقای رحمتی در دست گرفتن و منتشر کردن در شبکه‌های اجتماعی. جمعی از معلمان پیمانی به نمایندگان مجلس اعتراض نشون دادن. به دست کم 16,000 معلمان پیمانی ورودی سال 98 هستند که با نامه اعتراضی خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایران نسبت به وضعیت معیشتی خودشون اعتراض کردند و مشکلات معیشتی و مطالبات سنفی و موفقات مزدی کارگران نیشکر هفتفه همچنان ادامه داره علی‌رغم تمام وعده‌هایی که بهشون داده شده. سندیکای کارگران نیشکر هفتفه گزارشی رو در کانال تلگرامی خودش منتشر کرده که اون رو بازنشر کردیم در وبسایت گزار و راجع به این مقوله شرح مفصلی داده شد. زهرا محمدی فعال فرهنگی و معلم زبان کردی مدت هاست که در بازداشت به سر میبره بیانیه‌ای منتشر کرده. عفو می‌دارم در این خصوص و از مقامات ایران خواسته که اون رو هرچه سریعتر آزاد کنند. عفو بیرون همچنین از شهروندان ایرانی خواسته که به هر زبانی که میتونن و به هر ادبیاتی که بلد هستن نامه بنویسن به مقامات قضایی کشور و خواستار آزادی خانم زهرا محمدی بشن. 4 نفر از زنانی که جزء امضا کنندگان بیانیه 14 نفره دوم، یعنی جزء بیانیه 14 نفره زنان بودن، به صورت موقت از زندان اوین آزاد شدند. خانم دیتی پورفازل که وکیل دادگستری و عضو کانون نویسندگان ایران هست، نرگس منصوری فعال مدنی و مدافع حقوق زنان و عضو سندیکای شرکت واحد، شهلا جامین و شهلا انتصاری هم از فعالان حقوق زنان و مدافعان مدنی هستند که هر کدوم با گذاشتن سپرده‌های 500 میلیون تومانی از زندان اوین طی 2 روز یا 3 روز اخیر آزاد شدند. ایران همچنان در قعر جدول آزادی بیان در بین کشورهای جهان قرار دارد. یک مؤسسه غیردولتی است به نام خانه آزادی و گزارشی رو منتشر کرده به تازگی با عنوان رسانه‌ها و آزادی و به وضعیت آزادی رسانه‌ها از جمله ایران پرداخته و ایران رو از جمله کشورهای برشمرده که یکی از بدترین وضعیت‌ها رو در میان کشورهای دنیا از نظر آزادی رسانه داره. خوب اطلاع دارید که تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌ای، فعالان تلگرامی، کسانی که در توییتر حتی با اکانت‌های غیر واقعی خودشون فعالیت می‌کردن به دلیل رسانه‌ای کردن اخبار مختلف بازداشت شدن، با حکم زندان مواجه شدن و به نحوی تحت فشار قرار گرفتن. گلرخ ابراهیمی ایرایی از فعالان مدنی و زندانیان سیاسی سابق و همسر آقای آرش صادقی روزهای گذشته بازداشت شد. ابتدا گزارش بود که به مکان نامعلومی انتقال پیدا کرده ولی بعد مشخص شد که به بند 29 اوین انتقال پیدا کرده و بعد روز یکشنبه هم خبر رسید که روز شنبه 18 بازداشت شده و روز یکشنبه 19 به زندان قرچک انتقال پیدا کرده. و خب گلرخ ایرایی با آتنا دائمی که الان در زندان هستن در پرونده مشترک از قبل دارن، اینها به احکام زندان محکوم شدن و به نظر میرسه که خانم ایرایی هم برای حکم زندانش، برای تعمالی که بیترش به زندان انتقال پیدا کرده، این حکم در دادگاه تجدید نظر هم اینن تایید شده، هم برای خانم دائمی و هم برای خانم گلرخ ایرایی. علی نژادی هم فعال کارگری هست که دادگاهش روز دوشنبه 19 آبان ماه برگزار شده. علی نژادی خب جزء فعالان کارگری بود که به دلیل وضعیت جسمانی و بیماری که داشت بازداشت نشده بود و کسان دیگه که بازداشت شدن اخیراً با وسیله آزاد شدن، ولی خب هر کدوم با احکام زندان بسیار طولانی مدت مواجه شدن و الان با وسیله به صورت موقت آزاد هستن تا رأی نهایی در دادگاه تجدید نظر برگزار بشه. و دادگاه علی نجاتی هم کارگر بازنشسته و عضو سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتفه برگزار شده و احتمالاً تا هفته آتی رأیش صادر بشه. اتهاماتی هم که بهش دادن مثل همه اتهاماتی که برای فعالان کارگری میدن و برای تمام فعالانی که بازداشت میشن معمولاً همین اجتماع و تبانی علیه حکومت ایران یا با القابی مثل ضد انقلاب و اینجور مسائل از اونها عنوان میکنن. فرصت رو در اختیارم گذاشتید، از شما ممنونم. تا وقت دیگه از حضور شما مرخص میشم و ایام به کام همیشون.